سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان و همراهان گفتار روزنه از صدای خراسان. امید است در گفتار پیشرو که همراه شما و در خدمت شما قرار داریم، مطلب های آن مورد پسند شما قرار بگیرند. روزنه هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudio.com/tajik قابل پیگیری است. اما در برنامه پیشرو موضوع ایالات متحده در هیچ کجا و هرگز استراتژی یا استراتژی خود را تغییر نمی دهد را مطرح می نماییم. سیر تحولات حداقل 100 سال اخیر نشان می دهد که پیوستگی بسیار واضحی را می توان در اقدامات ایالات متحده آمریکا دنبال کرد. آمریکایی‌ها با بروز بحران اجتماعی اقتصادی در کشور دیگر کمک میکنند، سپس این کشور را علیه دولت یا مردم دیگری سوق میدهند و پس از آن با تخصیص منابع مالی هنگفت از آتشی که شعله‌ور شده است حمایت میکنند. بارزترین نمونه این استراتژی آمریکا وضعیت افغانستان است. پس از خروج آمریکا از افغانستان در آوگوست سال 2021، جایی که گفته می شود با طالبان و تروریسم بین المللی می جنگیدن، امریکایی ها تجهیزات نظامی خود را به همان طالبان واگذار کردند که هزینه آن 85 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این را روزنامه انگلیسی تلگراف با نقل از جیم بینکس نماینده کنگرس آمریکا گزارش داده است. در مجموع طالبان 600 هزار اسلحه خرد، 200 چرخبال و هواپیما، حدود 75 هزار خودرو و همچنین دستگاه های دید شب، زره بدن و بسیار دیگر از ادوات نظامی دریافت کردند. همین مقام آمریکایی گفته که طالبان در مجموع نسبت به 85% کشورهای جهان بیشتر چرخبال دارند. اما جالبترین چیز این است که این وضعیت کاملا به تبع ایالات متحده است. در این حال به دلیل های کاخ سفید با بازگرداندن اموال ارتش یا مجازات مسئولان از دست دادن آن فکر نمی کنند. چگونه این امر در یک دولت و آن هم به اصطلاح دولت دموکراتی و حاکمیت قانون ممکن است؟ اما ایالات متحده آمریکا به جای یافتن عاملان و کشف دلیل‌های حوادث اتفاق افتاده در افغانستان از طریق تام ویس نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان شروع به معامله با طالبان و حتی تامین مالی آن از طریق سازمان‌های بین‌المللی خود کرده و با آنها برای رفع انسداد حساب‌های مالی بند شده با مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار در حال مذاکره نیز می باشد. منبع‌های خبری می گویند شرط اصلی برای آزادسازی سرمایه‌های بندمانده افغانستان نزد آمریکا از نگاه آمریکایی‌ها پایان دادن به برخی از رفتارهای تبعیض‌آمیز و نیز به اصطلاح تشکیل دولت فراگیر در این کشور است. این در حال است که هیچ کس از طالبان نمی‌پرسد که چرا بر ضد گروه‌های تروریستی و سازمان‌های امثال القاعده و داعش که در مناطق هممرز افغانستان با آسیای مرکزی و چین تجمع کرده‌اند مقابله جدی نمی‌کند. در همین حال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند آمریکایی‌ها با استفاده از این گروه‌ها در پی عمل کردن اهداف درازمدت خود در آسیای مرکزی و ضربه زدن با قدرت‌های سنتی امثال روسیه، چین و ایران و هندوستان هستند. در همین راستا آقای اعظم شرگاودی کارشناس تاجیک معتقد است راه یگانه امان ماندن از اهداف آمریکا از سوی کشورهای منطقه گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است و این موضوع را از جمله برای تاجیکستان نیز خاص می‌داند.
فکر می‌کنم کشور تاجیکستان در این مورد باید یکان سیاست داخلی یعنی اصلاحات بیشتر در درون کشور رو بکنند و کادرها و متخصصین خوب باید بیاریم در هم سیاست اقتصاد ما دوبازه کنند و دیگر این است که بیشتر تنها سر یک روسیه بیشتر فکر نکنند و به همسایه کشورهای ما هم بمانند چین ایران بتواند که همکارهای زیچ رو خوبتر بکنند. درو اومدن امریکا به این منطقه من فکر میکنم اگر سنگو کشوری استیختره دولت مردو سوکن از این موالده پیش از فکر میکنم شاید در بازه های بزرگ این منطقه رو بکشن که اینا نقشای در کشیده امریکا رو چندی طالا پیشن زیرا برای همین یکونه را خوشیاری بیشتر سیاسی و همکاری های هیچ با همسایه کشورهای این منطقه هست که با اون اپسان از یک زمان بیاورد.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. اما یکی دیگر از نمونه های بارز استراتژی آمریکا در سطح منطقه و جهان بحران اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری تحت کنترل ایالات متحده آمریکا رهبری روسیه را برای مدت طولانی تحریک کرد تا پاسخ دهد و هنگامی که این اتفاق افتاد و بحران دیگری به وجود آمد ایالات متحده و متحدانش فعالانه شروع به تامین اوکراین با پول و تسلیحات کردند و برای بی‌اعتبار ساختن روسیه و ارتش آن به عنوان ضامن ثبات در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و یا شوروی سابق و همچنین در سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی احساسات ضد روسی را در این کشور برانگیختند. بحران اوکراین که به طور مصنوعی توسط ایالات متحده ایجاد شد بخش از طرح آمریکا برای ایجاد رویارویی بین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است که شامل کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می شود. بر اساس این طرح واشنگتن و متحدانش با تلاش های خود برای از بین بردن سیستم امنیتی، رابطه های اقتصادی و حتی تاریخ مشترک و ارزش های معنوی که در کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل گرامی داشته می شود ادامه خواهد داد. اما تضاد و تنش های آمریکا و روسیه در افغانستان نیز نمود پیدا کرده است. این در حالی است که به اعتقاد علیرضا عسکریان کارشناس مسائل افغانستان تلاش ها و برنامه های آمریکا و قدرت های امثال روسیه به هیچ وجه به معنای تامین صلح در افغانستان نیست. وی میگوید
اساساً روس‌ها از افزایش نفوذ آمریکایی‌ها در دوره پس از پایان ماموریتی در افغانستان به شدت نگران هستند و روس‌ها تلاش می‌کنند تا با دست گذاشتن بر نقاط ضعف آمریکا از جمله در مبارزه با تروریسم یا مذاکره با گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان به نوعی شرایط رو برای آمریکایی‌ها در افغانستان محدود بکنند و از این فضا با هدف توسعه و در واقع افزایش نفوذ خودشون در افغانستان استفاده بکنن. ما خاطرمون هست که چندی پیش هم وزارت خارجه روسیه با اشاره به بی‌نتیجه بودن طرح صلح در افغانستان که ابتکار آمریکایی محسوب میشه اعلام کرد که دولت مسکو این آمادگی رو داره که با شکل جدیدی در واقع برنامه برای ایفای نقش موثر در روند صلح افغانستان به این موضوع ملحق بشه. خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و همین موضوع منطق استدلال دولت روسیه شده مبنی بر اینکه آمریکا صلح در افغانستان کمک نکرده بلکه موجب تشدید خشونت درگیری و جنگ در افغانستان شده و علاوه بر اون در واقع میل نسبی اعضای ارشد طالبان درباره صلح رو هم بیش از گذشته کاهش داده. اساسا باید مهمترین اختلاف روسیه و آمریکا در افغانستان رو ناظر به نگرانی هر یک از این دو کشور درباره افزایش نفوذ حریف یا رقیب ارزیابی کرد و اساسا آمریکا یا روسیه به عنوان موضوع اول یا بحثی که به عنوان اولویت اول اونها باشه که صلح در افغانستان یا ثبات در این کشور استقرار پیدا بکنه در منازعات خودشون رو بین در واقع مسکو و واشنگتن تعریف نمی‌کنن. به عبارت دیگر مناقشه یا نزاع لفظی دیپلماتیکی که بین آمریکایی‌ها و روس‌ها در افغانستان وجود داره اساساً با محوریت یا دلسوزی برای منافع افغانستان نیست و در واقع تجارب تاریخی در افغانستان هم نشون میده چه در دوره اشغال افغانستان توسط روس‌ها در دهه 80 میلادی و چه در دوره اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها از سال 2001 تا کنون این دو قدرت بین‌المللی در واقع بیش از اون که به تحقق منافع ملی افغانستان توجه داشته باشند و پایداری ثبات و امنیت در افغانستان موضوع پیشبرد اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای خودشون رو در دستور کار قرار دادن. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که هیچگاه موضوع مناقشه یا اختلاف عمده آمریکا و روسیه در افغانستان تلاش یا دغدغه‌مندی برای تحقق منافع ملی در افغانستان که این روزها مهمترین نیاز ملت و دولت افغانستان برقراری ثبات و صلح است این موضوع نخواهد بود و اساسا باید این اختلاف ها رو در چارچوب نگرانی این دو رقیب یا حریف در خصوص افزایش نفوذ هر یک از اونها در محیط رقابتی افغانستان تعریف.
واقعیت آن است که استراتژی مداخله گرانی آمریکا در نمونه‌های افغانستان و اوکراین با وضوح قابل مشاهده است. آتش بحران در این کشورها شعله‌ور است و آتش افروزان به اندازه کافی هیزم برای ادامه آتش دارند. وظیفه کشورهای آسیای مرکزی در درجه اول ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که به معنای واقعی کلمه در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی قرار دارند این است که تلاش ها را برای جلوگیری از گسترش آتش در سرزمین های خود با یکدیگر متحد سازند. زیرا این یک استراتژی قدیمی آمریکاست که 50 سال است در منطقه اجرا می شود و واشنگتن هیچ تغییری در آن ایجاد نکرده است. هدف استراتژی ایالات متحده در آسیای مرکزی حفاظت از حاکمیت و ترویج اصلاحات دموکراتی در کشورهای منطقه نیست، بلکه برعکس سرنگونی سیستم های قدرت موجود به دست آن سازمان‌های تروریستی است که برایشان سلاح‌های کافی فراهم و افغانستان را میدان جولان آنها قرار دادند و آنها را پشت دروازه‌های آسیای مرکزی مستقر نمودند. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان می‌بریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام بر شما دوستان عزیز، خانم ها و آقایان محترم. با افتخار میزبان شما هستیم در برنامه راز تندرستی و اطلاعاتی رو خدمتتون تقدیم میکنیم درباره گوشت قرمز. سرکار خانم دکتر لیلا فرحمن، دارای مدرک دکترای تغذیه، هم صحبت هایی داشتن در این خصوص که در ادامه برنامه خواهید شنید. معمولاً از گوشت قرمز به عنوان یک ماده غذایی مضر و سرطانزا یاد می شود. اما حقیقت این است که گوشت قرمز فراوری نشده و با کیفیت می تواند به ما در داشتن یک رژیم غذایی سالم کمک کند. پروتئین هایی که از منابع حیوانی تأمین می شوند، ارزش بیولوژیک بالاتری نسبت به پروتئین های گیاهی دارند. یکی از فواید گوشت قرمز این است که الگوی اسید آمینه‌های موجود در سلول‌های گوشت به الگوی سلول‌های انسان شباهت بیشتری دارد. بنابراین بهتر است هنگام تنظیم یک رژیم اصولی فواید گوشت قرمز را در کنار مضرات آن در نظر بگیریم. در حالی که مصرف زیاد گوشت قرمز ممکن است منجر به فشار خون بالا و مشکلات قلبی شود، خوردن یک یا دو وعده از آن در هفته می تواند در بهبود رژیم غذایی و حفظ سلامت شما مؤثر باشد. اگر به طور معمول از خوردن گوشت قرمز پرهیز می کنید، بهتر است بدانید که حذف کامل این ماده غذایی نه تنها برای بدن شما مفید نیست، بلکه سلامتیتان را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. برای اینکه تا حدی دیدگاه منفی گرایانه شما نسبت به گوشت تغییر کند، در ادامه نکاتی رو درباره فواید گوشت قرمز تقدیمتون میکنیم. افزایش سطح پروتئین بدن. پروتئین برای رشد و تقویت ماهیچه‌های کودکان و بزرگسالان ضروری است. اگر به اندازه کافی پروتئین در رژیم غذایی‌تان وجود نداشته باشد، ماهیچه‌های شما شروع به لاغر و نحیف شدن می‌کند و علائمی مثل ضعف، سرگیجه و سستی را تجربه خواهید کرد. گوشت قرمز کاملاً پخته شده سرشار از پروتئین است و به شما در حفظ و ایجاد ماهیچه‌های سالم کمک می‌کند. همچنین برای داشتن یک سبک زندگی فعال و پرتحرک ماده‌ای ضروری است. در مورد میزان مصرف گوشت قرمز بهتر است بزرگسالان و کودکان هر هفته 2 تا 3 وعده گوشت قرمز مصرف کنند تا پروتئین لازم به بدنشان برسد. اگر از منابع گیاهی استفاده می‌کنید، باید سعی کنید انواع مختلف پروتئین های گیاهی را در رژیم غذایتان بگنجانید. خواص گوشت قرمز برای کودکان نیز انکار ناپذیر است، به خصوص پروتئین موجود در آن که برای رشد فرزندانمان بسیار ضروری است. فواید گوشت قرمز برای کمخونی. آهن بخش مهمی از یک رژیم غذایی متعادل است. آهن به تشکیل هموگلوبین که بخشی از خون است کمک می کند. هموگلوبین اکسیژن را به بخش‌های مختلف بدن و بافت‌هایی مانند قلب و مغز منتقل می کند. افرادی که آهن کافی مصرف نمی کنند در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به گردش خون و کمخونی قرار دارند. خوشبختانه اگر گوشت قرمز بخورید می توانید مقدار زیادی آهن در رژیم غذایی خود داشته باشید. گوشت قرمز نسبت به خوشبار، سبزیجات، مرغ و ماهی آهن بیشتری دارد. بنابراین میزان مصرف گوشت باید در حدی باشد که نیاز بدن به آهن را تأمین کند که به طور معمول 500 گرم در هفته برای یک بزرگسال مقدار مناسبی است. همراه میشیم به اتفاق شما با صحبت‌های ارزشمند و تخصصی سرکار خانم دکتر لیلا فرهمند دکترای تغذیه.
کلن گوشت ها حاوی پروتئین با کیفیت، آهن، روی یا زینک و املاح دیگه و همینطور ویتامین های گروه B مثل B3، ویتامین B6 و B12 هستند. منظورمون از پروتئین با کیفیت پروتئینی که تمامی اسیدهای آمینه رو که لازمه برای عضله سازی و پروتئین سازی در بدن رو دارا هست و میتونه در مراحل رشد، بارداری، شیردهی، ورزشکارا، نوزادا توصیه بشه. همینطور توی افراد سالمند به منظور جلوگیری از تحلیل عضلانی میتونه مصرف گوشت ها مفید باشه. حالا گوشت قرمز نسبت به گوشت مرغ خب آهن بالاتری داره و کلن آهنی که در منابع حیوانی هست از نوعیه که قابلیت جذب بالایی در دستگاه گوارش داره. یه نکته دیگه در خصوص ارزش تغذیه گوشت ها که باید بگیم نوع تغذیه دام هست. دام هایی که از علوفه تغذیه میشن معمولا مواد مغذی و آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به گوشت دام هایی که از غلات تغذیه میشن دارن و همینطور این گوشت ها چربی کمتری هم دارن. الان خب توی حالا شاید گاوداری ها جایی که صنعتی اداره میشن بیشتر چی که تغذیه میکنن دام ها غلات هست، بر پایه غلات هست و کمتر علوفه مصرف میکنن. این هم میتونه توی ارزش تغذیه گوشت تأثیر سزایی داشته باشه. پختن گوشت ها تو دماهای بالا باعث تولید یه سری ترکیبات مضر میشه. حالا اسمشون اگه بخوام بگم هیدروکربن های آروماتیک، آمین های هتروسایکلیک که میتونه باعث افزایش ابتلا به سرطان ها بشه، به ویژه سرطان های کولون یا روده بزرگ و سرطان پستان. بنابراین توصیه میشه گوشت ها به صورت آبپز و بخارپز پخته بشن. چرا؟ چون خب این دمای آبپز دمای 100 درجه است دیگه. حتی کباب کردن گوشت هم میتونه مضر باشه چون دمای گریل یا کباب به شدت بالاست، در حدود 250 تا 350 درجه سانتیگراد هست و اینکه حین کباب کردن هم قسمت‌هایی از گوشت دیده باشین دچار سوختگی میشه که حتی امکان بایستی که جدا بشن و مصرف نشن. سرخ کردن هم باز دمای بالایی رو ایجاد میکنه و حدود 200 تا 300 درجه سانتیگراد دما میرسه که باز دمای مناسبی نیستش. همطور که گفتم پخت در آب که در 100 درجه هست و پخت در زودپز چون با فشار هست نهایتاً در زودپز دما به حدود 130 درجه سانتیگراد میرسه که دمای نسبتاً پایینیه. ضمن اینکه در مدت زمان کمی هم گوشت داخل زودپز پخته میشه و این باعث حفظ برخی ویتامین ها که به حرارت های بالا و طولانی مدت حساس هستن بشه. افراد گیاهخوار خب چندین نوع داریم دیگه. برخی از افراد گیاهخوار افرادی هستن که لبنیات و تخم مرغ رو توی رژیم غذایشون دارن. بنابراین دچار کمبود ویتامین B12 و کلسیوم نخواهند شد چون ویتامین B12 فقط در منابع حیوانی وجود. ولی یه سری از افراد گیاهخوار هم هستن که گیاهخوار مطلق هستن، یعنی به هیچ عنوان حتی لبنیات و تخم مرغ هم مصرف ندارن. ما توی اینها نگرانی که داریم همین آهن، کلسیوم و ویتامین B12 هست. در خصوص آهن هرچند برخی مواد غذایی گیاهی مثل حبوبات و آجیل حاوی آهنن، ولی خب نوع آهنی که این مواد غذایی دارن یک مقدار درصد جذبش خب از دستگاه گوارش پایینه و شاید در صورت وجود کمخونی نشه با فقط با مصرف منابع غذایی گیاهی این نوع کمخونی رو برطرف بکنیم. و حتما توصیه میشه که مکمل آهن در این شرایط مصرف بشه. مثالش مصرف، حالا گاه هم ما میشنویم دیگه، مراجعینمون مثلا میگن کمخونی دارم، من پسته در روز حالا 10 تا 20 تا مصرف میکنم برای اینکه کمخونی برطرف بشه. واقعیتش خب با این 10 تا 20 تا دونه پسته انقدی آهن به بدن نمیرسه و ضمن اینکه این نوع آهنی هم که گفتم در منابع گیاهی وجود داره درصد جذبش خیلی پایین هستش. ولی خب برای افراد گیاهخوار اگر رژیمشون بخواد خوب تنظیم بشه تحت نظر متخصص تغذیه، میتونن حالا یا برخی مواد غذایی رو داشته باشن توی رژیم غذاییشون یا اینکه مکمل یاری این ریزمغذی‌هایی که ما ازشون نگران هستیم براشون انجام بشه و مشکلی نداشته باشن. گوشت های فراوری شده مثل انواع سوسیس و کالباس ها که الان خب مصرفش هم بالاست، به دلیل اینکه محتوای نمک بالا و چربی اشباع یا همون چربی جامد بالایی دارن، مصرف زیادشون میتونه باعث افزایش کلسترول خون بشه. بنابراین در افرادی که دچار بیماری های قلبی عروقی، دچار پرفشاری خون و کلسترول بالا و چاقی هستن، بایستی که محدود بشه. یه مشکل دیگه‌ای که این نوع گوشت‌ها دارن افزودنی‌هایی هستش که بهشون اضافه میشه، مثل نیترات‌ها و نیتریت‌ها، که مصرف این افزودنی‌ها هم باز با انواع سرطان‌های گوارشی و به خصوص سرطان معده در ارتباط هستش. پس بنابراین توصیه میشه که این مواد غذایی هم به صورت خیلی خیلی محدود در سبد غذایی خانواده خریداری و مصرف بشه. گوشت واقعیتش حاوی چربی اشباع یا همون چربی جامده که گفتم در کسایی که کلسترول بالا دارن و یا مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی هستن مصرف متعادلش توصیه میشه. ضمن اینکه توصیه میشه اون چربی که به گوشت چسبیده اطراف گوشته حتما جدا بشه کامل و از گوشت‌های لخم و گوشت‌هایی که از دام‌هایی که سن پایین‌تری دارن و تهیه شده استفاده بشه. باز هم تاکید می‌کنم که نیازی به حذف گوشت قرمز نیست و بسته به سن و شرایط افراد و بیماری همراهی که دارن میتونه در طول روز به مقدار مشخصی دریافت بشه. به عنوان مثال مصرف مثلا دو تیکه گوشت خورشتی همراه خورشت قرمه سبزی توی یک وعده فکر نمی‌کنم مشکلی برای این افراد ایجاد، یعنی مقدارش انقدر زیاد نیستش که بخواد مشکل ساز باشه. حتی برای افرادی که مشکلات کلیوی دارن و درسته که میزان مصرف انواع گوشت ها رو ما در این افراد محدود میکنیم، ولی باز اگر که زیر نظر متخصص تغذیه میزان مجاز مصرف گوشت ها تنظیم بشه در این خصوص هم باز مشکلی پیش نخواهد اومد. این میزان گوشتی که این فرد لازم داره چقدر هست بسته به کالری مورد نیازش، تمام اینها قابل محاسبه هستش. به سنشون، جنسشون، مرحله رشدشون، مثلا کودک هست، باردار هست، شیرده هست، سالمند، ورزشکار، بیماره و عدد دقیقی نمیشه گفت. شاید بشه صرفاً اگر یک فرد بزرگسال رو بخوام مثال بزنم، به ازای هر کیلوگرم وزن بدنی که داره پروتئین مورد نیازش بین 0.8 تا 1 گرم خواهد بود که حالا این ضرب میشه و اون میزان پروتئینی براش به دست میاد و حتما هم توصیه میشه حداقل نصف این میزان پروتئینی که به دست میاد از منابع گوشتی تامین بشه. حالا یا گوشت قرمز یا گوشت سفید، ما گوشت ها که میگیم انواع گوشت ها رو میگیم و هر واحد یا سروینگ گوشت قرمز هم تقریبا 30 گرمه، میشه اندازه یه قوطی کبریت شاید گفت اندازش رو، که حاوی 7 گرم پروتئین هستش. فقط پروتئین روزانه تامین بشه حالا از هر منبعی که بود فرقی نمی‌کنه. گوشت ها معمولا هستن چون به خاطر اون خصوصیتی که گفتم دارای پروتئین با کیفیت بالا هستن، بهتره که باشه در رژیم غذایی روزانه، ولی باز میتونه لبنیات جایگزین باشه، پنیر جایگزین باشه. من اینو بگم حالا اینقدر که در مورد گوشت قرمز میگه واقعا خب مضر نیست، با توجه به توضیحات که حالا از خواص گوشت گفتیم مصرف متعادلش واقعا مشکلی رو ایجاد نخواهد کرد و نباید مواردی که در مورد حالا ارتباطش با برخی بیماری‌ها و سرطان‌ها گفتیم باعث بشه که ما این ماده غذایی رو کلاً از رژیم غذاییمون حذفش کنیم. فقط باید متعادل و بر حسب نیاز مصرف بشه. در مواردی که حالا مجبور به جایگزین کردن گوشت قرمز هستیم با مواد غذایی دیگه، به هر دلیلی حبوبات مثل نخود، لوبیا، عدس، لپه و سویا و همینطور پنیر و تخم مرغ و یا حتی شیر سویا میتونن جایگزین گوشت بشن که مقدارهاش رو باید یک حالا متخصص تغذیه بر اساس نیاز افراد مختلف تنظیم بکنند و افراد دچار کمبود یا مشکلات و عدم دریافت کافی نشن.
بزرگواران سپاسگزارم از یکایک که شما که تا انتها به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد بهره برداری و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه یه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی محسن میرزازاده، خواننده ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محسن میرزازاده، خواننده ایرانی، در 21 ینور سال 1979 میلادی در مشهد، مرکز استان خراسان رضوی ایران، به دنیا آمد. پدر بزرگش لاچین بیگ از نوازندگان چیره دست دوتار در زمان خود بوده است. میرزازاده تا کنون مقام‌های زیادی در جشنواره‌های محلی و کشوری ایران به دست آورده است و به خصوص در نواختن دوتار چیره دست است. در این لحظه ترانه خوش به حالت را با صدای محسن میرزازاده تقدیمتان می‌کنیم.
های عاشقانه، خنده های بی بهانه، با تو میشه دلبرانه، حس و حال این ترانه، حس ناز رو لبامه، هی زنگ ساز تو صدامه، دم به دم عشق بهامه، همدم روز و شب بامه، عطر تو غوغا میکنه، دنیا ما زیبا میکنه، خوش به حالت چشم برات گل میاره، بارون به عشقت میباره، خوش به حالت خاطره یه ماه عسل، شهد و شکر، شعر و غزل، نوش جونه، لذت پروانه شدن، هم دل و هم خانه شدن، نوش جونه.
محسن میرزازاده از 11 سالگی نوازندگی را شروع کرده است. هرچند نخستین بار ساز را در دست پدر دیده است که برای دلش می نواخته، ولی الفبای ساز را از بهنام تاجیانی در دل به یادگار دارد و به آن می بالد. در این لحظه از شما دعوت می کنیم قطعه شاباش را با صدای این خواننده ایرانی بشنوید.
جوونای رشید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا و با این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه، پهلوونای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و با این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه. شمشاق دوماد قشنگ تره یا عروس، خونچه خونچه طبق طبق میارن جهید، دست بزن کل بکش، پولک بپاش گل بریز، مزه عسل داره دنیا با عشق ازلی، مثل مهربونی حضرت زهرا با علی، سر را کنار برید، دوماد میخواد شباش بده،
سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده، سر را کنار برید دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، همه گی دست بزنید با هم بگید شاباش شاباش، سر را کنار برید دوماد میخواد شاباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده. شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاز، تو همون یک سواری خوش صدا و خوش نواز، مثل این عروس نداره هیچکی حتی پادشاه، همراه دوماد میان جوونا مثل یک سپاه، سر را کنار بده دوماد میخواد شباش بده، سیب سرخ انار سرخ به دست مهموناش بده.
باید ذکر نمود آقای محسن میرزازاده از کردهای استان خراسان رضوی است که با زبان کرمانجی صحبت می کند. کرمانج‌ها از تبار ایرانیان قدیم هستند که با لهجه یا گویش کرمانجی صحبت می کنند و در استانهای خراسان ایران سکونت دارند. در این لحظه یک ترانه کرمانجی را با صدای آقای محسن میرزازاده با هم می شنویم.
حواله لنا بریان رندامن باردگنی خواه جان شلو چیان یارامن، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه، تنی ودو رندامن آگری میان عزیزه. دل خلقه عزیزه نچیان خوش رندامن، دل مجه حواله جلگرش یارامه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه، راوه ورین رندامه نا اسم بشه عزیزه. گلا ارمان 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 سر و قرانه من برف دگدون و بران حواله، دیسا گلا ارمان 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 سر و قرانه من یاره باردگف هم سفرانه یاره. گلا سر و قران برف دک دورو بران، دوان دین و قطران باردک به هم سفران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذران، هر نچیان و کمران نکوچی خوش گذرانه. دوان ورین حوالو کبار کنی رندامن، جنو خزین عزیزه سیار کنی یارامن، قم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو، قم و قصر رندامن آخه آر کنی حوالو. موسیقی
دوستان عزیز، محسن میرزازاده علاوه بر دوتار، سه‌تار، تار و دیوان هم می نوازد. فعالیت رسمی خود را در عرصه خوانندگی در سال 1383 شروع کرد. سبک موسیقی وی فیوژن، یعنی تلفیقی از موسیقی محلی و پاپ می باشد. عضویت در ارکستر ملی و نوازندگی تار، سه‌تار و دیوان و آهنگسازی موسیقی فیلم را هم باید به کارنامه هنری محسن میرزازاده افزود. و اما ترانه لاله را بشنوید با دو زبان فارسی و کرمانجی.
شامی گل گل لالا لالا ولکم شمالا طول حال یک جی و ازالی اکن آی چندی و ساله مده دایت دوان دو دل برم گل لالا لالا نازدار گلامن و بشنو پانه نازدار گلامن ولکم شمالا دلم دنبال دل برگشته خیلی ای داده بیداد شده دیوونه و مجنون لیلی مجنون لیلی چقدر میبارم عشق از دست اینش از دست اینش که از چشمم به راه افتاده سیلی ای داد بیداد نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گل لالا لالا شیرین غزالم نازدار غلام العلم و بجن و بالم دل بیقراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره خداوندا تو تنهایی میدونی تنها میدونی که عاشق تا به تنهایی نداره دیدم که اقبالش بلنده قدش بلنده خودش زادست ولی مشکل پسنده مشکل پسنده نمیدونم چرا دل بیقراره صدای گریه هم بی اختیاره گلا گل بی نامن زلف و کمنده فاخ و چرنده فبسکان موری که زلفا و منده دوره بلنده دو شیرین لیوی و نوه دقنده عاشق پسنده قلم دادل چیه نازه دشنده گل لاله لاله نازدار گلامن و قشن و باله نازدار گلامن ورکم جماله گل لاله لاله شیرین قزاله نازدار گلامن علی و بشن و باله دل بی قراره بی اختیاره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره مجنون عاشق تا به تنهایی نداره
عزیزان. محسن میرزازاده مقام دوم جشنواره فجر در سال 1376 و مقام اول نوازندگی دوتار در جشنواره آواها و نواهای دفاع مقدس در سال 1383 را کسب کرده است و در سال 1384 در جشنواره آواها و نواهای شیراز حائز رتبه نخست شده است و در همایش‌های متعددی نیز در سطح کشور هنرنمایی کرده است. محسن میرزازاده اولین کنسرتش را در دی ماه 96 با عنوان کنسرت بزرگ کرمانجی برگزار کرد که با استقبال زیادی مواجه شد. خب رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه امروز با شرکت بهاریان صنعت اصفهان که در سال 1378 فعالیت خود را آغاز کرده است، بیشتر آشنا می‌شویم. شرکت بهاریان صنعت اصفهان در سال 1378 فعالیت خود را با هدف قطع وابستگی و بومی‌سازی تولید مواد اولیه مصرفی کارخانه ها و صنایع کشور ایران آغاز کرد. نوآوری و خلاقیت در جایگزین نمودن مواد سازگار با محیط زیست و کاهش خطرات انسانی و زیست محیطی مطابق با استانداردهای روز دنیا از جمله اهداف دیگر این شرکت است. این شرکت طی سالها فعالیت خود توانسته است همگام با کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا محصولات خود را طراحی، آزمایش و تولید نماید. محصولات این شرکت در کارخانه‌های فولادسازی، خطوط اسیدشویی، گالوانیزه، قلعه‌اندود و کارخانه‌های ریختگری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین گچ صنعتی، ممانعت کننده اسید، چربیگیرهای صنعتی، پوشش دهنده سطح ورق، روغن محافظ سطح ورق و نیز کیت اندازه‌گیری کلر سطح ورق از دیگر محصولات تولید شده در این شرکت است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان به عنوان اولین تولید کننده گچ‌های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات و نشانه گذاری روی سطوح در ایران و دومین تولید کننده این محصول در جهان شناخته شده است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان به عنوان اولین تولید کننده گچ‌های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات و نشانگذاری روی سطوح در ایران و دومین تولید کننده این محصول در جهان شناخته شده است. این شرکت به دلیل در اختیار داشتن فرمولاسیون انواع گچ‌های صنعتی این توانایی را دارد که محصولات خود را طبق سفارش مشتریان تولید نموده و بسته به محل استفاده تغییرات لازم را روی آن اعمال نماید. هم‌اکنون محصولات این شرکت ضمن مصرف در کارخانه‌های فولادسازی داخل ایران به سایر کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی صادر می‌شود. ممانعت کننده اسید دیگر محصول تولیدی این شرکت است. استفاده از ممانعت کننده در خطوط اسیدشویی از اوایل دهه 70 میلادی در دنیا آغاز و بسته به نوع اسید و جنس قطعات فرمولاسیون‌های مختلفی برای آن ابداع شد که هم اکنون به عنوان یکی از افزودنی‌های رایج در خطوط اسیدشویی دنیا تبدیل شده است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت ممانعت کننده اسید سازگار با محیط زیست با راندمان بالا و میزان مصرف معادل سایر ممانعت کننده های آلاینده زیستی و مضر برای انسان شده است. از مهمترین مساکک این ممانعت کننده جدید میتوان به عدم آلودگی محیط زیست و عدم سرطان‌زایی آن در انسان اشاره کرد. از دیگر مزایای این محصول قابلیت رقیق سازی به هر نسبتی با آب است، به طوری که حین کار با آن هیچ گونه بو و بخاراتی ایجاد نمی شود و در صورت بروز حادثه و پخش شدن در محیط پس از 24 ساعت تجزیه و محو می شود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
درست کردن سربندشون استفاده میکنن و دور این پوشالها پارچه ابریشمی میدوزن که به این تزیین اگمه میگن.
Amen.